من یک سوال داشتم، یکی در مورد تو بحث فروش تاکیدات مکرری بود در مورد خصلت پرولتری انقلاب 57 و این خصلت رو ظاهرا با حضور کارگران تو انقلاب، نقششون تو انقلاب، بستن شیر نفت و حضور کارگران به عنوان کارگران نه به عنوان طبقه کارگر به مثابه طبقه و به سیمپات و قدرت شریک شه. میدونم اون وقت زمزمه هایی بود در مورد اینکه چرا نماینده کارگر تو دولت موقت نیست یا از این پیمنده بیشتر از چپای بیرون از کارگر بود خود کارگر. اگه این یک جانبگی تو در رابطه با خصلت پرولتری انقلاب 57 تاکید بشه و بدون اینکه توجه بشه که نه نقش کمونیسم و انقلاب کارگری و تعذیب طبقه کارگر مثلا ناقصه، آیا میشه به همین تاکید کفایت کرد و تغییر کرد حتی اینو و اینو ممکنه بارها بارها تو تاریخ تکرار بشه؟ این یک سوال. مسئله دوم اینه که مسئله شکستن توهمه. حتما اینجوریه، بالاخره یه جنبش اینه که حتی به لحاظ توده‌های مردم اگر شما پرسی بالاخره انقلاب 57 چیه، الان از جوانان پرسی با پدر مادرشون سوال میگن تقصیر شما بود انقلاب کردید و این بلا رو سر ما آوردید. منتها جنبش سبز و تحرکات بعدی و بعدی و انقلابات دیگه توده‌ای همینجوری تو مناطق همینجور نشون داده که کماکان توده‌ها متوهمن به اینکه هر تحرکی، هر انقلابی، هر حرکتی بالاخره ممکنه به خیر بیانجامه، به رفاه بیانجامه، به آزادی بیانجامه. این توهم مدام قابل بازتولید و اینا هستش. آیا این واقعا تضمین شده است که گویا این اوضاعی که تو ایران پیش اومده که دیگه طبقه کارگر توهم نداره به بورژوازی یا به بخشی از بورژوازی؟
من چند نکته بگم راجع به خیلی خلاصه راجع به نکاتی که مظفر ببینید، خصلت پرولتری انقلاب یه بحث ذهنی نیست. به عنوان کارگران دخالت نکردن، به عنوان طبقه کارگر دخالت کردن، یه پدیده ابژکتیوه. ما لنین وقتی راجع به انقلاب یه نوشته‌ای داره، درس‌های انقلاب 1905، درس‌های انقلاب مال 1905، سخنرانیش راجع به 1905، انقلاب 1905 تو 1912 کرده، تا قبل از اصطلاح چیز کرده 1913 کرده، میگه که انقلاب 1905 انقلاب بود با خصلت کاملا پرولتری، به خاطر اینکه به عنوان ابژکتیو طبقه کارگر دولت تزاری رو فلج کرد. به عنوان طبقه، نه اگه به عنوان کارگران بود اون وقت باید تو تظاهرات خیابونی خودشون نشون میداد. طبقه کارگر به عنوان کارگر، این یه پدیده ابژکتیو دیگه، کارگره و از موقعیت کارگریش استفاده میکنه برای اینکه قدرتش رو اعمال میکنه، برای اینکه نه تنها رژیم شاه رو به اصطلاح بندازه که من فکر میکنم اون رژیم شاه رو ساقط کرد نه تظاهرات خیابونی. تاریخ هزار بار نشون داده که تظاهرات خیابونی نمیتونن به این شکل رژیم ها رو ساقط کنن، یا اگه بتونن یه حالت نموداره. به عنوان ابژکتیو، و به عنوان ابژکتیو میگم مفهوم شورا، عدم مشروعیت سرمایه‌داری رو به جامعه اعمال کرد. این دیگه از خود به خود یک کارگران نیست، زمیندار، دهقانان و به اصطلاح دکونداران اعتراض کردن، همچین نقشی ندارن تو شکل دادن به ذهنیت جامعه، به تعیین صورت مسئله تو جامعه. میخوام بگم که من اثر آگاهی، عدم آگاهی صحبت نمی‌کنم، اثر یه پدیده ابژکتیو. به عنوان کارگران هم شرکت نکردن، به عنوان طبقه کارگر. اونی که به عنوان کارگران شرکت میکنه اونیه که میره تو تظاهرات شرکت میکنه. وقتی تو محیط کار هستی دیگه داری به عنوان طبقه کارگر عمل میکنه، و این رو میخواستم تاکید کنم. و به نظر من این خصلت مهمیه، خصلت مهمیه که من تردیدی ندارم تو انقلاب آتی ایران، هر جور انقلابی بشه تو ایران، این خصلت طبقه کارگر با هم قدرت میاد میدون اگه از این قوی تر نیاد. این تاریخشه و این داغیه که طبقه کارگر زده به جامعه سرمایه‌داری ایران، و این ترسیه که بورژوازی ایران بیشتر از هر کس از طبقه کارگر داره و مبنای بلوغ بورژوازی ایران تو این پروسه انقلاب 57 ترس از طبقه کارگر، دوباره اشغال کارخونه‌ها طبقه کارگر، خوابوندن شیر نفت و غیره و غیره، و دوباره این پروسه دیگه رو دوباره بیام کارگرا رو دوباره بفرستیم سر کار. میخوام بگم که اینه که به نظر من این وجه تفاوت، وجه تفاوتیه که انقلاب ایران فرض کن با انقلاب مصر داره. انقلاب ایران با انقلاب خیلی جای دیگه داره. انقلاب فرض کنید تو کردستان عراق اصلا خصلت کارگری نداشت، کارگران نقشی نداشتن تو به عنوان کارگر داشتن، حتما رفتن شروع کردن و رفتن جای حمله کردن و آحاد کارگر داشتن، به عنوان طبقه کارگر نمی‌بینید. انقلاب ایران بسیار متمایزه و به نظر من این امکان میده، شاید از یه جای دیگه میخوام نتیجه بگیرم، این امکان میده که امکان به قدرت امکان انقلاب سوسیالیستی تو ایران رو به نظر من یه انقلاب یه امکان واقعی میکنه. نمیگم حتما متحقق میشه، اینه که باعث میشه که فرض کنید تو ایرانه که مارکسیسم انقلابی شکل میگیره، تو مصر شکل نمیگیره، اینه که کمونیسم کارگری تو اینجا شکل میگیره، تو تونس شکل نمیگیره، تو انگلیس هم شکل نمیگیره. خصلت پرولتریه که این خاصیت فکر افراد نیست، وجود یه طبقه است تو جامعه که مجبور میکنه افراد به یه سوالای افرادی که خب سوال دارن به یه سوالای فکر کنن، جوابای سعی کنن براش بده. راجع به توهم حرفتو کاملا قبول داره. گفتم آخر نقل قول از مارکس گفت میگه انقلاب شکست توهمات بود، اونجا میگه که در مقابل ضد انقلابی که متشکل شد بالاخره یه حزب انقلابی شکل گرفت. گفتم اینجا شکل نگرفت و این توهم همیشه میدونید توهم توی سطح توده‌ای من فکر کنم همیشه تو دوره‌های غیر انقلابی هست، ولی تو دوره‌های انقلابی فکر می‌کنم اون وقت اگه توهم توی رهبران کارگری و به اصطلاح کمونیستای اون جامعه نباشه، به سرعت اون چیزی که تو ذهن توده است به هم می‌ریزه. ولی قبول دارم توهم هست، همه جا هست. استیصال همیشه میدونین وضع موجود فقدان آدم ها رو عملگرا امکانگرا میکنه، همه رو امکانگرا میکنه. این ممکنه حالا ولش کن فعلا بریم دنبال این، شاید خیلی برسه. این امکانگرایی رو با وجود میاره. قبول دارم حرفت، اما من بحثم این نبود که تضمین شده است از بین رفته، اصلا تضمین شده نیست. با سیری که چپ ایران طی کرده من فکر میکنم از این نظر وضع سخت‌تره به یه معنی، چون توهم دیگه چیستره. همونقدر که اون وقت توهم به جمهوری اسلامی بود، به دستگاه جمهوری اسلامی بود، الان توهم به همینجوری شلوغ شدن و حتی به رهبری موسوی هست. بدتره دیگه، بعد از اون تجربه این کار بکنی بدتره. و به اسم ما کمونیسم دیگه خیلی هم پرخاشگر و خیلی چیستر هست تا اینکه اون وقت برحال مثل
نمیدونم چجوری بگمش، ولی من یه سوالی داشتم در مورد با این که تو صحبت میفهمم چی میگیم، ولی لااقل فکر میکنم شاید یه تفاوتی رو بذاریم کمک بکنه. دوره تثبیت جمهوری اسلامی و تعریف کردنش از تثبیت جمهوری اسلامی یا یه دوره شکست انقلاب یه ذره با هم فرق میکنن. یه تصویر، یه چیزی که اتفاق افتاد تصویر جمهوری اسلامی توی دوره معینیه، من خیلی قبولم درست تمام وجودش هم توضیح داری، ولی من فکر کنم این یه تصویر رو میده. اما سوالی که من دارم اینه که آیا بهتر نیست ما از زاویه انقلاب نگاه کنیم و شکست انقلاب نگاه کنیم و تصمیم به شکست انقلاب که توی اون دوره جمهوری اسلامی سر کار میاد خودش تصویر میکنه؟ یعنی نمیدونم شبیهش رو بگم، مثل که یه دوره میگفتیم که سرمایه با رقابت عروج کرد، ولی از رقابت نمیتونی سرمایه رو توضیح بدی که نباشه بگی سرمایه نیست. توی یه دوره ما یه انقلابی رو میبینیم و یه دوره شکستن انقلاب رو میبینیم. اینی که تو این دوره جمهوری اسلامی میاد و سعی میکنه خودش رو تثبیت کنه و غیره یه واقعیته، ولی اگه از این زاویه بریم توضیحات در مورد اینکه بالاخره این انقلاب میتونه شکلای دیگه بگیره، شکستش میتونه جوری دیگه بشه، نیروهای دیگه میتونستن بیان رو کار، اونو جلومون نمیذاره، محدودش میکنه شاید به درجه و یه اتفاق معینی رو توضیح میده. مثلا میبینید که بهتر نیست به جای اینکه بریم از زاویه تثبیت جمهوری اسلامی و در نتیجه اختلاف بخش زیادی از چپ که همیشه دعواش با جمهوری اسلامیه، از زاویه انقلاب و طبقه کارگر نمیره سراغش، از زاویه جمهوری اسلامی میره، فکر نمیکنه بهترینه کم جدا کنیم و شاید یه بخشی از اختلافی که امروز داریم میبینیم و آقا جلوشو بگیر.
جذاب سر چون یادم میره سر یاد. ببین مسئله تثبیت، آخه تثبیت در مقابل چی؟ چه چیزی بی ثباتش کرده بود؟ انقلاب و تپش انقلابی.
انقلاب رو بعدن تثبیتش مانده.
خب اول انقلاب فضای جامعه انقلابی بود، جمهوری اسلامی سر کار اومد. در مقابل فضای انقلابی جمهوری اسلامی بی ثبات بود. در مقابل چی بی ثبات بود؟ در مقابل انقلابی که هنوز در جریان بود، حتی بعد از قیام 57. سرکوب انقلاب فقط معنی میتونست تثبیت سیاسی جمهوری اسلامی. من یادم نادر سال یا منصور حکمت مثلا سالی که دوران هاشمی رفسنجانی هی میگفتن، به خصوص اون وقت که دعوای چپ و راست تو کردستان داغ شده بود، یه پایه بحث به اصطلاح اون وقت تو کمل و خط کافر و اینا این بود که جمهوری اسلامی بی ثباته. بی ثباتی برای این، برای اون باز همون خاصیتی گفتم کمل از این سر میرفت که توضیح بده من چرا باید ادامه حیات طولانی داشته باشم. این یه فاکتور مهمیه تو اون کل اون سنت. ولی برای این بود که مذاکره ممکنه، لرزان لرزانه میفته دائم. اگه میگفتی بی ثبات نیست، اصلا به اصطلاح بی ثبات نیست، اصلا کل انقلابیگریش زیر سوال میرفت. معلوم نبود دیگه چیکار میکنی، چون دیگه اگه بی ثبات داره پس مذاکره ای در کار نیست، پس ما داریم چیکار میکنیم، همه چی به بنبست میرسید. همون وقت نادر برگشت، شاید هست تو رو سایتش، گفتش که جمهوری اسلامی همونقدر بی ثباته که پاکستان و هند و بقیه جاها. میدونم تناقضات خودشو داره، ولی آخه کی برمیگرده بگه به لحاظ سیاسی بی ثباته؟ بی ثباته یعنی داره میفته. الان به نظر شما جمهوری اسلامی بی ثباته یا پاکستان؟ همه دنیا داره میگه پاکستان. جمهوری اسلامی که چیز، میخوام بگم که یه جور ثبات پیدا کردن شده یه جور مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی، یه کانسپت سیاسیه. شما توی جنگ یا روی جاری گرفته مستقر شده، حتی بگی مستقر شده بیشتر بهت راه حل نشون میده چه جوری طرفو سرنگون کنی، یا هی بگی نه مستقر نشده نساهی باش حمله کنی همین الان بیرونش میکنی. میخوام بگم که این کانسپت ها بار پیدا کرده. اینکه جمهوری اسلامی ثبات داره یا نداره، به نظر من جمهوری اسلامی از پاکستان و از این اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاده، این فشار و تحریم و همه اینا رو به عربستان وارد کنی سر پاش میمونه. با این خیلی عظیم مخالف و نمیدونم اپوزیسیون اینا به چاوز وارد میکردن سر پاش گمون نمیکنم. یه جون سختی داره، خب یعنی ثبات دیگه، ثبات سیاسی. آدم ها پولشون اونجا از من نبرد، از سرمایه‌داری بپرس که بیرون پولشو کار میندازه، کارخونه را میندازه. این شاخص ثبات به اصطلاح چیز. وگرنه با ثبات بی ثبات به نظر من تبدیل شده به یه بحثی که برای این که به خصوص توی چپیات تو همه اپوزیسیون، راستش چپ و راست نیست، برای این که امید بدن که همین روزا میفته. و این 30 سال معلوم شد این پدیده اتفاق نمیفته و همین روزا میفته. یعنی چی؟ اوضاع انقلابیه، جنگ داخلی میشه، چی میشه؟ یه پدیده روانی شده تا چیز. به نظر من به عنوان یه پدیده ابژکتیو بخوای نگاه کنی، همه دنیا میگن بعد از خرداد 60-62 دیگه جمهوری اسلامی به عنوان یه رژیم مستقل، در حالی که تو جنگ ایران عراق بود، اون وقت اوج جنگ ایران عراق بود، به عنوان یک دولت تثبیت شد. تثبیت شد دیگه، به هم معنی من به کار میبرم، هیچ بار ابژکتیو داره، هیچ بار قضاوت سیاسی رو طرف نداره، بار چیزی داره. من فکر میکنم این روشن‌تر میکنه. تثبیتش در مقابل چی بود؟ عراق جمهوری اسلامی رو بی ثبات نکرده بود. انقلاب ایران، ادامه انقلاب ایران، ادامه فضای انقلابی و ادامه هم. به همین خاطر من میگم انقلاب سال 62 تموم شد، دو روز قیام 57 تموم نشد. انقلاب ادامه داشت، یه پدیده بود از سال 56 شروع شد، سال 62 تموم شد. نزدیک 4-5 سال اون جامعه توی تب انقلابی بود. وقتی تموم شدم، خب ضرب یه روز یهو تموم نمیشه. یه پروسه ای رو من سعی کردم تصویر کنم چه جوری طرف برای اینکه ضد انقلاب، گفتم از اول ضد انقلاب بود، ضد انقلاب برای اینکه خودشو تثبیت کنه باید انقلاب سرکوب کنه که کرد. الان دیگه ادامه انقلاب 57 ما نیستیم. اگه انقلابی شکل بگیری انقلاب دیگه است، ربطی هم به انقلاب همونقدر به انقلاب 57 ربط داره که انقلاب 57 به انقلاب مشروطه. فاصله انقلاب مشروطه و انقلاب 57 همینقدری بود که فاصله الان تا انقلاب 57. میخوام بگم که انقلاب دیگه است. میدونم رنگ و بوی اونو داره، گفتم اون خصلت پرولتریشو داره و رنگ، ولی انقلاب دیگه است دیگه، اون ادامه اون نیست. همین خواستم من تو
من اینجا سوال
بگم.
در سخنرانی های شما هم نوشته های شما به یه جمله برمیخوریم که انقلاب دست ما نیست، قیام دست ما نیست.
نگفتم قیام دست ما نیست، گفتم انقلاب دست ما نیست.
انقلاب دست ما نیست،
اتفاقا گفتم قیام دست ما نیست.
آره اینم یه چیزی میده، یه بلاتبیتی میده که انسان یه پدیده هایی هست که بدون اینکه بشماری، بدون اینکه سرچشمه اون قدرت کجا میاد و یه شناخت علمی به شما بده، یه از کنترل خارج میکنه. این مثلا دست ما نباشه، پس دست کیه؟ فنسرش چیه؟ عاملش چیه؟ مثلا حتی در طبیعت دو اتفاقی که میگن اتفاق حرکت دو پدیده از میره یه جایی هم میرسه. این نقطه چیز که ما غافل گیر نشیم و تشکیل بدیم امروز روزش فردا روزش نیست. اگر اینطوری از دست ما خارج بشه، دست کیه؟
زلزله دست کیه؟ دست خداست، یا این که زنان سینه هاشون رو نشون میدن آخونده فکر میکنن دست اونه؟ خیلی پدیده هست تو دنیا، خیلی پدیده هست تو دنیا که به اصطلاح آخونده برگشته اینجوری گفته دیگه. نمیدونم شنیدین تو جمهوری اسلامی امام جمعه فلان جا اینو گفته، این زلزله ای که تو فلان جا اتفاق افتاد مال اینه زناست چادر سرشون نکرده. ممکنم هست تواترش اینجوری بوده، امروز یه دو تا زن چادر سر نکردن فردا زلزله شده، ولی ربطی به هم نداره. میخوام بگم که یه پدیده زیادی از اتفاقا اکثر پدیده طبیعی، حتی تو طبیعت نگاه کنی اونقدر فاکتورهایی که توش دخالت داره متنوعه که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. مثل زلزله، این که ما اینجوری نیست ما ندونیم زلزله در اثر چی اتفاق میفته، کاملا بلدیم، میدونیم چجوری، علم میدونه چجوری اتفاق میفته، یا آتش فشان چجوری اتفاق میفته. ولی کی آتش فشان اتفاق میفته یا کی زلزله اتفاق میفته، اونقدر فاکتورها متنوعه، بهش میگن تو فیزیک بهش میگن پدیده کیاتیک، کیاسه. یعنی اینجوری نیست هرج و مرجه، اینه که تنوع فاکتورها اینقدر زیاده تو نمیتونی پیش بینی بکنی. انقلاب هم همینطوره، انقلاب محصول یه جور تکامل، محصول اوضاع سیاسی، محصول اوضاع تاریخ مشخص، برای ما قابل پیش بینی نیست. خود انقلاب، اینکه چه روزی لنین 3-4 ماه قبل از انقلاب فوریه میگه تو عمر ما دیگه انقلابی به وجود نمیاد تو روسیه. میخوام بگم که هیچ کدوم قابل پیش بینی نیست. انقلاب قابل، ولی دوره انقلابی وقتی شروع شد و انقلاب شروع شد شکل گرفتن، اون وقت نقش طبقات و نقش نیروهای سیاسی تو شکل دادن به اون پدیده‌ها تعیین کننده میشه دیگه. اون وقت تو میتونی تعیین بکنی. انقلاب فوریه اصلا نه حزب بولشویک، نه لنین، نه هیچکی پیش بینی نه تنها پیش بینی نمیکردن، فکر میکردن اصلا تو دوره عمرشون دیگه اتفاق نمیافته، ولی افتاد به خاطر فاکتورهای مختلف. میخوام بگم که ناشی از اینه که انقدر پیچیده است، مثل زلزله، مثل زمین لرزه، مثل آتش فشان، مثل طوفان. حالا طوفان به یه درجه بهتری میشه پیش بینی کرد، ولی چیزایی اینجوری نمیشه، اصلا کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. یه اتفاقات تاریخی و سیاسی و دنیا همه اینا با هم، انقلاب 57 ایران در اثر بحران سرمایه‌داری بود، خود رژیم شاه، بیکاری هایی که به وجود اومد، تو سخنرانی اول بهش اشاره کردم، به اضافه یه کشوری که یه تاریخ انقلابی داره. کمونیستا نقشی تو به وجود آورد، هیچ کی نقشی تو به وجود آوردن انقلاب نداره، انقلاب خودش به وجود میاد. میگم نمیشه، ولی سوال اینه که تو برای یه کمونیست یا برای طبقه کارگر باید سوال میشه اگه انقلاب فردا شروع کشی گرفتم من کجا وایستدم، چقدر نیرو دارم، براش آماده هستم یا نیستم، صفوفم متحد هست یا نیست، کجا میتونم برم، اینا سواله. ولی این که من تصمیم میگیرم یه هفته دیگه در ایران انقلاب بشه، 2 سال دیگه بشه، 3 سال دیگه بشه، به نظر من این همونقدر موجهه که آدم فرد تصمیم بگیره یه هفته دیگه اینجا زلزله میشه، چون هیچ معلوم نیست، دست من شما نیست اونقدر. نه اینکه اراده تأثیر نداره، دستش اینه که انقدر فاکتورها متنوعه که نمیشه فرمولی براش پیدا کرد، نمیشه یه تبیین واحد همه جانبه براش پیدا کرد که اینه. اگه این طرف فکر میکنه که انقلاب از این اتفاق افتاد، انقلاب 57 چون به خمینی فوش داده بودن، خب تواترش اونجوری بود ولی به یه معنی، ولی از یه جای دیگه شکل گرفته بود، محصول یه آتش فشانی بود که خورد. میدونین آتش فشان رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی کوه شروع میکنه باد کردن، میخواد بره آتش فشان کنه، دیگه میشه شما میشه فهمیدین کوه داره باد میکنه، به زودی اونشو دیگه میفهم. وقتی شروع کرد باد کردن به اصطلاح کوه آتش فشانی شروع میکنه ورم کردن دیگه قبل از چیز. قبل از آتش بشن اندازه میگیرن، دیدن ورم کرد، میگن آها این دیگه به نظر میرسه میخواد خودشو چیز کنه، آره راحت کنه بندازه بیرون هر چی تو دلش هست. خب میخوای بیا اینجا یا از اونجا؟ هر جور راحت.
توی هم دوری که شما از تاریخش گفتید دو پرولمتی که مهمی توی نسلی یا توی صفی که توی حزب کمونیست ایران موقع بودن و بعدن اومدن توی حزب کمونیست کارگری توی فضای فکریش، اونم بحث پان‌اسلامیسم بود توی دوره‌های اولیه. در دوره‌ای که جنگ ایران عراق بود بس این بود یه گرش قوی توی جمهوری روش کرده پان‌اسلامیسم هم میخواد و برحال الان نمیخواد سر بخش
بدن
و بعد از یک مدتی از سکوت که جنگ تموم شد بحث اسلام سیاسی پیش اومد. تو موقع بحثش نبود، بس این که این اسلام سیاسی این حکومت و اخلال ایجاد میکنه در مقابل نظر سرمایه اگه تریف اسلام سیاسی و بعدن الان هنوز ادامه داره که رایگه هایی از همون سنت سیاسی و هنوز بحث اینه که اسلام سیاسی نه فقط تو ایران، هر جایی که حکومت اسلامی بود اسمش اسلام سیاسی است. این یه بخشی از ابهام من یا سوال من. یه نکته دیگه که توی حاشیه همین بحث چه میگن گرایشات توی حکومت توی این دوره هست، بحث ناسیونالیسم هست که شما به درست اشاره کردید تو دوره‌ای که جنگ ایران راه شروع میشه. ببین وقتی که الان به احمد نژاد نگاه میکنن خیلی ها نه از سر چه میگن از سر تئوری و شناخت تئوری، از نظر واقعیتی که بهش نگاه میکنم متوجه میشن که اندازه داروش کبیر اگه تو گیوم ناسیونالیست بوده باشه که الان دوره رو میگم به اندازه کورش کبیریست ها چیزه ناسیونالیست خیلی دیپام خیلی روشن، در این حال به اندازه کافی رنگ و لعاب اسلامی روی ناسیونالیسمش میذاره، خدایش میکنه، امامش میکنه، ولایت فقیهش میکنه، هرچی که چیش میکنه. من فکر میکنم احمدی نژاد یه دوره بعد من فرض کن کافر شد یا دینش ضعیف شد یا چی شده، اینا نسلی هم که توی همین دوره که شما اشاره کردید چیزن توی آکادمی‌های غربی خیلی ابژکتیو‌تر نگاش میکنند، میگن که اون دوره نسلی هم که اینا ناسیونالیستن بار اومدن، کسایی هم که نه فقط برای اسلام بلکه برای میهن اسلامی جنگیدن. به این حال هم توی جامعه ایران قدرت عظیمی هن و توی اقتصاد و سیاست همین هن. در حالی که احمدی نژاد وقتی به قدرت رسید تقریبا همه چپ ایران و من جمله ما بحث این بود که اسلامی ها مرکزشون تو قدرت رسیده. خواستم بگم که این هنوز این ناروشنی ها این توهمات در این که لایه های مختلف توی جمهوری اسلامی چطور اومدن توی مقاطع مختلف و چطوری جا عوض کردن، سیاست هاش توی مقطعی چطوری بوده، من فکر کنم هنوز خیلی روشن نیست.
ببین این بحث تا 62 در اینجا هر اتفاقی بعد از 62 افتاد به این بحث مربوط نیست. اینکه بعد احمدی نژاد چی شد، دوره سازندگی چی بود، هاشمی رفسنجانی چی میگفت و اینا، به این بحث من نپوشوندم، اصلا راجبش صحبت نکردم. من راجب ترکیب کل اون ماجرا تو اون فاصله صحبت کردم. این یکی ناسیونالیسم و پوپولیسم هر دو همیشه ناسیونالیست چیز بورژوازی جریانات بورژوایی و پوپولیسم هر دو ناسیونالیستن، همیشه بودن، چه چپیش چه راستیش چه اسلامیش همه چی ناسیونالیستن. تهشو نگاه کنی ناسیون ضد امپریالیستن، ناسیونالیستن و به یه معنی اینطوری اون وقت ضد امپریالیست بودن، حالا بخشش نیستن. اینکه در نتیجه اون ائتلاف به اصطلاح پوپولیستی در اساس چیز بود، ناسیونالیسم بود و بعدش هم تکامل، به نظر من تکامل پیدا کرد بعدن تو پروسه 20 ساله بعدیش، 20 سال هم بیشتر از 62 به بعد از بعد به خصوص از خاتمه جنگ ایران و عراق و توی پروسه خود جنگ هم به درجه تکامل پیدا کرد به یه بورژوازی بالغ که خیلیشون دیگه حتی فرم بندی پوپولیستی رو دیگه به کار نمیبرن و اون یه داستان دیگه است، 20 سال بعد از اون چیزش. منتها داستان پان‌اسلامیسم، ببین جمهوری اسلامی تا جنگ بود جنگ رو با یه تبلیغات وسیع پان‌اسلامیستی توجیه میکرد، راه قدس از کربلا میگذره، نمیدونم حکومت همه اینا رو اسلام. جنگ که تموم شد اونم رفت، چون همراه تموم شد، حالا اون بحث دیگه است که میشه بعد صحبت کرد. پدیده تموم شدن جنگ تو گفتم حتی تو 60 و 62 حتی تا بعدن وقتی جنگ تموم شد اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی چیز همینجوری در ابهام موند. بعد تموم شدن جنگ دوباره این مسئله میاد رو میز و جمهوری اسلامی شروع میکنه تکلیفش رو روشن کردن که دوره سازندگی به اصطلاح چیز دیگه هاشمی رفسنجانی که شروع میکنه که اصولا چه جوریه که هاشمی رفسنجانی سیستماتیک دیگه سیستم بورژوازی سرمایه‌داری چیزی رو شروع میکنه، برنامه خصوصی‌ها رو بعضن خصوصی سازی‌ها رو شروع میکنه، بخش وسیعی هستن هم وقت تولیدات خصوصی میکنن، کارگاه و چیزی داخل. میخوام بگم اون مال بعد از اونه، تا وقتی که جنگ هست به تدریج البته به سمت پایان جنگ میریم، این لفاظی های پان اسلامیستی و تبلیغات پان اسلامیستی و بسیج نیرو و زیر همون پوشش بود لبنان انقدر نفوذ پیدا کردن و حزب الله رو درست کردن و همه اونا بود دیگه و جلب توجه بسیاری از چیزا رو کردن، از جامعه اسلامی رو کردن اون وقتا. اون تا با تموم شدن جنگ به نظرم خاصیت اون از بین رفت و جمهوری اسلامی در مقابل این سوال که اوکی تموم شد جنگ، اقتصاد جمهوری اسلامی چیست، خیلی آگاهانه رفت مسیر چیز انتخاب کرد. یعنی آگاهانه مجبورم بود، راه دیگه نیست. نمیشه جامعه قرن 20 رو با اینکه گوی هر کی تو خونش گوسفند داشته باشه اون قرائتی میومد. من یادم هست مثلا سال 50 بعد از قیام قرائتی یه آخوندی بود، هنوزم هست، آخوند خوش صحبت و خیلی به گو بخند و چیزی جالبی هم هست. من جالب آخوندیش نه حرف زدنش، من تو تلویزیون حرف میزد میگفت اقتصاد اسلامی اینه که تصور هر کی باید دو تا گوسفند تو خونش داشته باشه. حالا حساب کن تهران هر کی دو تا گوسفند تو خونش داشت یه بوگند همه جا رو می‌برد، اصلا نمی‌شد زندگی کرد دیگه. اون ادامه دار نبود، اونا همه خاصیش کم نرفت گوسفند بخره، ولی بالاخره اون چیزایی بود اومد رفت. اقتصاد بر حسب نیازهای جنگ و حفظ قدرت ادامه شد، بعدم جنگ تموم شد جامعه رفت چیز شد. ولی به هر حال ولی بعدش تکاملش دیگه چجوری شد اینجا موضوع بحث من میشه راجع بهش صحبت کرد، ولی موضوع بحث من اینه.
مرسی، به نظرم خیلی خیلی بحث خوبی بود. من در مورد یه جنبه‌اش میخوام اصلا نظر کنم. به نظرم خصلت پرولتریان انقلابی چیزی که خیلی داره به خاطر اتفاقات بعد از این انقلاب با تبیین‌های مختلفی ازش میدن چیز میشه، کنار گذاشته میشه. انقلاب من فکر میکنم که بعد از انقلاب اکتبر شما نیکاراگوا رو ما داشتیم، دو تا انقلاب چپی اتفاق افتاد که انقلاب ایران بوده که انقلاب نیکاراگوا. انقلاب نیکاراگوا اون خصلت پرولتری رو نداشت، انقلاب چپی بود. تو ایران این آخونداش ملت این که از همون ایدئولوژی استفاده میکردن، اینا میمدن حرفای چپی میزدن. یا آیت الله آشوری بود، همه لنین میخوندن، میگفت اون چپی ها میگفتن که دولت دیکتاتوری طبقاتیه، اون هم میگفتش که آره این دیکتاتوری شده و دولت مستضعفان این هدف رزم ماست. چپی ها میگفتن دولت دیکتاتوری طبقه کاری، رو میگفت دولت مستضعفان طبقاتیه. از نظر ایدئولوژیک انقلاب ضد امپریالیستی ایران که از کیسه تبیین شوروی میخورد از الگوی اقتصاد جامعه، یه انقلاب چپی بود. همه با هر فعال کارگری حرف میزدیم، از لنین حرف میزد، مارکس میخوندن، کسی نمیومد که برد حلال مسائل امام بخونه و همه حرفای چپی میزدن. انقلاب چپی بود با این تفاوت که شورای کارگری تشکیل شده بود که به نظر من اصلا این تبیینی که جمهوری اسلامی ده که تظاهرات خیابونش کمر جمهوری اسلامی کمر شاه شکوند، خیلی خیلی تبیین دل بخواهی پوپولیستیه. تمام سر تو کردستان این اتفاق نیفتاد، ولی سر تا سر تهران، تبریز، اصفهان، آبادان، همه اینا تمام چیز خوابیده بود به فرمان شوراهای کارگری و شورای محل کار. به هر حال به نظرم تاکید خیلی خیلی درستیه. به اعتبار خود اون جنبشی که وجود داشت از نظر طبقاتی، انقلاب به شدت خصلت پرولتری داشت، از نظر آرمان‌ها و ایده هاش همه کمونیسم تو ایران خیلی اعتبار داشت، منتها به آرمان‌های اقتصادیش از کمونیسم روسی می‌گرفت. مهم نبود میگفت من توده‌ایم یا توده‌ای نیستم، همه می‌خواستن سرمایه ها ملی بشه، طبقه کارگرش میگفت سرمایه ملی بشه. و جمهوری اسلامی اگه تونست خودش رو سوار این ایدئولوژی بکنه، این بود که تونست این ایدئولوژی رو تسخیر کنه و خودش رو تطبیق بده با این با همون آرمان‌ها، دولت مستضعفان و قسط اسلامی و فلان، اینا جوابی به اون آرمان‌های سوسیالیستی آرمان‌های چپی پرولتری بود که توی اون انقلاب وجود داشت، منتها به درجه زیادی بنیادهای فکریشو از کمونیسم اردوگاهی میگرفت. میخواست سرمایه ملی بشن، هم خلص راش که سرمایه رو هم ملی کردن، چون حرف دیگه چیه؟ من فکر میکنم این خیلی مهمه و تأکیدی که کوروش گذاشت روی مشروعیت سرمایه، من فکر میکنم که انقلاب ایران رو میشه با انقلاب فرانسه و مشروعیت مذهب مقایسه کرد. چقدر انقلاب کبیر فرانسه بعدش تو مشروعیت دادن به مذهب مشکل داشت. هر حکومتی تو ایران مشروعیت دادن رسمی به سرمایه همون مشکل رو داره، برای اینکه میلیون ها نفر درسته باز شعار ضد امپریالیستی اومده بودن، ولی ضد امپریالیسمشون یه ضد استعمارگری توق ناسیونالیستی نبود، ضد سرمایه بزرگ بود، ضد مالکیت خصوصی بر سرمایه بود، با دفاع از مالکیت دولتی بر سرمایه. و از این سر به نظر من مقایسهشو میشه کرد با انقلاب فرانسه و مشکلی که یه دولت بعد از انقلاب فرانسه داره، با اینکه مشروعیت بده به مذهب هر دولتی که تو ایران بیاد سر کار، و اینه که به این شانس رو به طبقه کارگر ایران میده که انقلاب بعدی تو ایران بتونه کمونیستی بشه، برای اینکه هیچ کس نمیتونه با شعار زنده باد بازار آزاد مثل شوروی نیست یا زنده باد گسترش سرمایه با این شعار بیاد، مجبوره یه رنگ و لعاب چیزی بهش بده، چپی و کمونیستی بهش بده. من یه چیز دیگه میخواستم بهش اشاره کنم در مورد پروبلماتیک های تئوریکی که کوروش بهش اشاره کردی. من فکر میکنم که یه پروبلماتیک مهمی هستش که تو انقلاب ایران بود و اونم تحلیل طبقاتی بود. همه تحلیل طبقاتی میکردن، یه جدول طبقات، خرد بورژوازی مرفع سنتی فلان اینا، و الف میم کاف کاری که کرد با دو جناح به نظر من تئوری مبارزه طبقاتی تو ایران رو نوشت. مبارزه طبقاتی یعنی چی؟ طبقات چرا اینا دولت اونا همه میگفتن اینا بالاخره ضد امپریالیستن، گفت اینا ضد انقلاب بورژوا امپریالیسته. خمینی به اعتبار رسالت طبقاتی که داره بورژوا امپریالیسته. من فکر میکنم که یکی از اون پروبلماتیکا مسئله مبارزه طبقات، تبیین از مبارزه و اختشاش و سرگیجه‌ای که چپ داشت. مبارزه طبقاتی یعنی چی؟ کی خلقه، کی غیر خلقه، کی بورژواست، کی خرد بورژواست، رابطه طبقات چیه؟ به نظر من جایگاهی که دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی داره، یه متدولوژی مارکسیستی رو گذاشت جلوی چپ ایران که اگه در مورد مبارزه طبقاتی می‌خواید صحبت، که بعدش رفت توی بحث جنبش‌های اجتماعی و طبقات جنبش‌های اجتماعی. این به نظر من چیزی که جا داره تو همون سطح به پروبلماتیکای تئوریکی اضافه بشه. یه چیز دیگه به نظر من فاکتورایی که مؤلفه‌هایی که جمهوری اسلامی خودش رو تثبیت کرد اشاره کرده، جنگ ایران و عراق که خیلی مهمه، و به نظر من مجاهدین تظاهرات خیابونیش نبود، انفجار دفتر رئیس جمهوری و کشتار بالاخره رجایی و دستغیب و بهشتی و بعد این خامنه‌ای هم که چیز کرده بود، عملیات تروریستی این خامنه‌ای هم دستشو بهش شهید زنده است دیگه. کل آوانتوریزمی که توی ترورایی که داشت به نظر من یکی از مؤلفه‌هایی بود که به شدت وضع رو به نفع جمهوری اسلامی چرخوند، و اون شانسی رو که اشاره کردی که در دوره بختیار ممکن بود وجود داشت، قبل از خرداد 60 حتی با جنگ ایران و عراق اگه ادامه پیدا میکرد، شرایطی که جنبش‌های اجتماعی میتونستن صف ببندن در مقابل جمهوری اسلامی، به نظر من عملیات تروریستی مجاهدین این شانس رو ازش گرفت و به سرعت شرایط رو تروریستی کرد به نفع رژیم. یه نکته دیگه که من فکر میکنم خوبه بشه اشاره بشه، نقش ایدئولوژیک، حکومت ایدئولوژیک، چون این هم یکی از پروبلماتیکایی هستش که هست با تجربه خود جمهوری اسلامی، هم تو دفاع مقدس، تو جنگ، و هم تو اینکه چطوری تونست با به اصطلاح با تسخیر ایدئولوژیک خود جنبش سرنگونی و طبقه کارگری که علیه سرمایه بود تونست خودش رو تثبیت بکنه. حالا نمیدونم اینو چطوری میشه چیزش کرد، چطوری میشه فرمولش کرد، ولی من فکر میکنم این باید بهش تو سطحی هستش که حتما بهش اشاره بشه. مرسی.